الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسئله مورد بحث مرحوم شیخ این چنین مطرح فرمودند که اذا باع ساعا من صبرتین و مردد شدیم که مراد بایع و مشتری به نحو اشاعه است یا به نحو کلی فی المعین مردد شد معامله بین این دو قسمی که هر دو قسم صحیحون، آیا حکم کنیم به اشاعه یا حکم کنیم به کلی فی المعین؟ فرمودن گفتگوهایی شد و بالاخره تقویت کردند که همونطور که مشهور قائل شدند حکم میکنیم به نحو کلی فی المعین، مستندشم به خصوص روایت بیع القصب. بعد هم وارد این مطلب شدند که بین این دو قول عملا چه آثاریست و چه ثمراتی بر این دو نحوه بیع مترتب می شود، فرق بین اشاعه و کلی فی المعین. قسمتی که اخیراً مورد بحث بود و در این حال مورد همون روایت قصب هم بود، این که اگر چنانچه این جمله، این کل مقداریش تلف شد و از بین رفت، بنابر اشاعه به همون مقدار از مورد بیع هم کسر می شود، یعنی تلف به هر دو به نحو اشاعه تعلق می گیرد، به نسبت به هر دو می خوره، اما بنابر کلی فی المعین نه، تلف کلن به بایع می خوره و مشتری اون مقداری رو که به نحو کلی خریده از بایع طلبکار، مادامی که به اون مقدار باقی مونده باشد بایع باید مورد خرید را به مشتری بدهد. اگر خریده 10,000 تن قصب، در بین 30,000 تن بعد 20,000 تنش سوخته، 10,000 تای باقی مونده امام فرمود به خریدار داده می شود، این نتیجه کلی فی المعینه و همین است که باعث شد روایت بگیم بر این مطلب دلالت میکنه. این ثمره ای بود که اخیراً بهش اشاره کرد. حالا در اینجا یک فرعی رو اضافه میکنن که در مسائل آخر امروزمونم این فرع به مناسبتی نتیجهش، ثمرهش پاش میون کشیده میشود و مورد بحث قرار میگیره. و اون این که در همین موردی که فرض کردیم بیع کلی فی المعینه، حالا حتی در موردی که صراحتن هم گفت کلی فی المعین، دیگه بحث این که استظهارم بکنیم نداریم، آمد خرید فروختم ساعا من هذه الصبره، یمن از این گندم موجود را علا نحو الکلی فروختم، صراحتن هم گفتم فروختم ساعا کلیگن الموجود فی هاده صبره المنطبق علا هاده صبره امثال اینا، حتی کلیش هم صراحت گفت. خب این شد یک بیع کلی فی المعین. مادامی که یک من جدا نکنم و تحویل اون ندم، این تعلق به خاص نداره، هر چیش از بین بره مال من از بین رفته، نه مال اون خریدار. اینم ثمره ای بود که الان گفت. اما حالا اگر آمدم و این گندم موجود اینجا را کلش رو، ده منش رو یک جا تحویل مشتری دادم، گفتم بیا آقا غیر از این است که اختیار با منه که یه من جدا کنم بهت بدم، من هر ده منو میدم به خودت، در اختیار خودت، خودت سهمتو جدا کن. مثلا اینجا آیا قبض المبیع حساب میشود یا نمیشود؟ آیا میتونیم بگیم مشتری اون چرا که خریده قبض کرد، تحویل گرفت ام لا. اینجا دو جور فرض داره، خوب دقت کنید. یه وقتی این است که میگم این ده من گندم، بیا این کلید انبار در اختیار شما، شما را وکیل قرار میدهم که یک من برای خودت بکشی جدا کنی مال خودت برداری، ولی انبار رو که تحویلش میدم به عنوان امانت، به عنوان وکالت، به عنوان این چنینی، نه به عنوان قبض. انبار را، کلید انبار را امانتاً بهش میدم، وکالت بهش میدم که یک من به جای من بچشه، ترازو بگذاره، جدا کنه، بعد که جدا کرد برداره برای خودش. اینجا مشتری میشه وکیل در قبض و اقباض، یعنی وکیل است که اقباض بده از طرف بایه و خودش هم که مشتری اصیله و از طرف خودش قبض کنه. اما مادامی که این انبار کلیدش دستشه ولی هنوز نرفته بکشه، نرفته این یک من رو جدا بکنه، اینا رو کیسه کیسه نکرده و کاری انجام نداده و این کاری رو که درش وکالت داشت انجام نداده است، نه قبض و اقبازی حاصل نشد. نتیجه این که قبض و اقباز حاصل نشده اینه که مسئله مورد بحث گذشتمون هنوزم به قوت خودش باقی است. یعنی اگر در همین حال تصادفاً آفتی سماوی مقداری از این گندم رو از بین ببرد، باز یک من مشتری سر جای خودش باقی است، چیزی کسر نمیشه ازش، هنوز که جدا نکردم من که. اینطور نیست. اما در همین مورد تفاوت در این فرعی که برای این مقدمه چینی شده، اگر آمد گفت به این که آقا یه من از این گندم، ده من گندم یا پنج من گندم رو فروختم، بسیار، بعد یه مرتبه بایه برداشت و کیسه پنج من یا ده من گندم رو یه جا در اختیارش گذاشت، گفت بابا حال این که یه منش که مال خودت هست و چهار منش هم مال من نگردار، بیا این در اختیار تو، به عنوان این که همین الان که دارم بد میدم، به عنوان قبض یک من و در اختیار گرفتن چهار من مثلا امانتن باشی، همین داد و ستد الان کلید رو دارم میدم یا خود گونی گندم رو دارم میدم به عنوان اقباض نسبت به اون یک منی که در عهده دارم. چرا؟ برای اینکه اون یک منی که در عهده منه درسته یک من گندمه، کلیه، قابل انطباق بر این گندم موجود، ولی این یک من کلی را میتونم اقباض بدم بعد از اینکه فردش کرده باشم و مشخصش کرده باشم، میتونم هم ضمن کل اقباض بدم، فرقی نمی کنه. روشنترش در مورد یک گوسفند از پنج گوسفند، خب یکی از این پنجتا رو فروختم، بعد هر پنجتا رو تحویلش میدم، میگم به اینکه بسیار خوب، یکیش مال خودت، چهار تاش هم امانتا نگهدار. و بالاخره این یکی، حالا هر کدوم از اینا باشه، یکی که در بین این قابل انطباق هست به عنوان قبض بهش دادم. پس قبض و اقباض نسبت به اون مقدار مورد بیع کلی تحقق پیدا کرد، ولی کدوم شد مال مشتری؟ کدوم یک من؟ در این حال که قبض و اقباض تحقق پیدا کرد، معامله خلاص شد، بایه هم از ضمانت بیرون آمد، چون دیگه معامله بعد القبض، حالا دیگه کل تلف مبیع تلف قبل قبضه نیست، بعد القبض، حالا دیگه قبض شده اما ضمن مجموعه، اینجا یک مرتبه مسئله متبدل میشه. همین موردی که تا به حال کلی بود و اگر تلفی برش وارد می شد می گفتیم به مشتری نمی خوره، اون مستحق کلی است، کلی هنوز قابل انطباق با باقی مانده است، اما حالا که قبض بهش داد ولو ضمن مجموعه، این کلی قبض شد، کلی این چنینی قبض شد، کلی که الان پخش تو این افراد قبض شد، شد آقای مشتری مالک مشار. همین کلیه فی المعین تبدیل به اشاعه میشه. حالا دیگه بعد از این جریان اگر آمد در دست مشتری یه مقدارش تلف شد، این تلف به بایع و مشتری هر دو به سویه میخوره، نه به سویه البته، یعنی به نسبه به سویه از نظر سهامش، به نسبه به همه اینها تلف وارد میشه. چرا؟ برای اینکه بعد الاقباض حالا شده دیگه چی؟ مالک مشا، و از اون مالک فزمه بیرون اومد، زمه بعد القبض دیگه تعلق به عین خارجی پیدا میکنه، تعلق به او پیدا میکنه، تعلق به عین خارجی هم تو تعین نداره، طبعا مشا شده. پس این مسئله ای که اینجا پیش آمد و این برش یترتب آثار اینه که همین موردی که کلی فعل معینه، اگر این کلی را ضمن افراد دیگر به عنوان قبض تحویل مستحق کلی بدهد، قبض حاصل میشه و چون این کلی هنوز تعین نداره میشه مشاع در مجموع، نتیجتا این معامله کلی فی المعین یتبدل به معامله مشاع، و اون وقت دیگه بعدها حالا دیگه از اینجا به بعد آثار اشاعه برش بار میشود. این فرق رو ببینیم تا بسید. ثم علم ان المبيع انما يبقى كليا ما لم يقبض، مبيع مادامی که قبض نشده به صورت کلی باقی میموند و هرچی تلف پیش بیاد تلف بهش نمیخوره، و اما اذا قبض فإن قبضمون فیدن اما اداه کان مختصن بالمشتری، اگر جدا کنی یک من گندم و تری می شود و دیگه کارشون جدای از هم، و این قبض فی ضمن الباقی، اما اگر در ضمن مجموع قبض داده شد، به ان اقبضه البای مجموع از صبره، بایه آمد مجموع انبار را یه جا تحویل مشتری داد، فیکون به عنوان اینکه بعض از این انبار وفا باشه، یعنی قبض مبیع باشه، تحویل مبیع باشه، از باب اوفو بالعقود داره این کار رو میکنه، و الباقی امانه، بقیهش هم در دست اون خریدار امانت باشه، اینجا اشاعه و شرکت به وجود میاد، حصلت شرکت. چرا؟ برای اینکه مشتری مال خودش رو که قبض کرده و در این حال که قبض کرده تعین نداره، مخلوط به مال بایعه، مخلوط اختلاط از عوامل شرکت و اشاعه است، لحصول ماله فی یده و عدم توقفش دیگه بر تعیین و اقباز حتی یخرج طالف عن قابلیت تملک المشتری لهو، فعلا تملک مال در دست خودش، حصول مال در دست خودش توقف بر تعیین و اقباز خاص جداگونه نداره، تا بگیم اگر هرچی تلف شد از قابلیت تملک مشتری بالفعل خارج بشه و منحصر بشه حقش در باقی، نه مالش به دستش رسید، فهین ازن حساب و طالفه علال بایع دون المشتری ترجیحون بلا مرجح فیحسب علیه ما، حالا اگر تلفی خورد بگی این تلف به عهده بایع باشه فقط و مشتری حقش کاملا محفوظ بمانه، این ترجیح بلا مرجحه. به چه مناسبت مشتری رو ترجیح میدی بر بایع؟ نه، روی این حساب فیحسب علیه ما، این کمبود بر هر دو حساب میشه. والحاصل ان كل جزء معين قبل الاقباض قابل لقابل لكونه كلا او بعضا ملكا فعليا للمشتري، والملك الفعلي له حينئذ هو الكلي الساري، مادامی که هیچی تحویل مشتری نداده بود، اونی که بالفعل ملک مشتری بود کلی بود، کلی سرایاندار در جمیع اجزا، دست رو هر قسمتی میگذاشتیم احتمال داشت که این بتونه منطبق اون کلی قرار بگیرد، این قبل الاقباض بود، هر جزئی که تعیین میکردی قبل الاقباض قابل بود که تمامش یا بعضش ملک فعلی مشتری بشود، در حالی که ملک فعلی اون مشتری اون کلی ساری و سریاندار در جمیع اجزا بود. فتالف المعین، حالا اگر از یه گوشش یه چیزیش تلف می شد دیگه نمی شد او رو جز و محسوب بر مشتری حساب کنی، از قابلیت انطباق بیرون می رفت. لأن تملکه لمعین موقوف على اختیار البایه، چون مالک معین نشده بود، تملکش نسبت به یک قسمت معین، مثلا قسمت تلف شده، موقوف بود که قبلا بایه اختیار کنه و تحویل او بده و ناداده بود، موقوف بود بر اختیار بایه و اقباض بایه به مشتری، حالا که نکرده بود فیحسب علل بایه، چون چنین کاری انجام نشده بود و بنابراین اینی که تلف شدم دیگه نمیتونه مصداق برای اون مبیع کلی قرار بگیرد، این تلف به بایه میخورد. به خلاف تالف بعد الاقباض، اما بعد از اینکه کل رو تحویل مشتری داد دیگه حالا اگر تلف شد اون حالت قبلی رو نداره. چرا؟ برای اینکه مشتری تملک کرد مقدار خاص خارجی را، تملک کرد مشتری مقدار از این شیء موجود در خارج رو و این تملک حاصل بالفعل شد، اونجا هنوز حاصل بالفعل نشده بود. چرا؟ لتحقق الاقباض. فرض این اقباض ضمن همین قبض مجموعه حاصل شد، فنسبتو کل جزء معین، حالا دست رو هر دونه گندم که بذاری از میان این مجموعه و این انبار، نسبت هر دونه گندم به هر یک از بایع و مشتری علی حد سوا، نسبتش یکسانه، البته به نسبه به اون سهامی که دارن. پس بنابر این، حالا اگر این یک دونه گندم، ده دونه گندم، یک کیلو گندم، یه من گندم تلف شد، این مقدار تلف نسبتش به هر دو یکسانه، باید به هر دو بخوره. نه، این در صورتی است که وقتی مجموعه رو تحویل میده به عنوان این که به قدر حصه خودت اقباض باشه، اقباض بشه سهم مشتری ضمن این مجموعه. اما لولم یکن اقباض البای للمجموع علا وجه الایفا، نه، گونیه گندمو که بهش داده نه به عنوان اینکه یه مقدارش قبضه به خودت، یه مقدارش امانت در دستت، بلکه فعلا همه رو به امانتن میدم ولی خودتو وکیل میکنم یه من بکشی و برای خودت برداری. بل علا وجه توکیل فتعین، وکیلی که برای خودت معین بکنی و برداری. او علا وجه الامانه، سلام میکن، یا فعلا امانت تو دستت بمونه تا من انشالله از مسافرت برگردم جدا کنم تحویلت بدم، مثلا به این شکل امانت. او علا وجه الامانه حتی یعین البای بعد ذالک، پس قبض حاصل نشده، این تحویل و تحول امانتی است نه به عنوان قبض البی. اینجا از کارهایی است که دقت کنید، ولو خارج فعل خارجی مشابه همه، ولی قصد عنوان درش دخالت داره. در هر دو مورد گونی گندم رو تحویل خریدار داده، اما قبض یکی از عناوین قصدیه است، باید حساب کرد این رو که تحویل میده، این رو که تحویل میگیره به چه عنوان میده، به چه عنوان تحویل میگیره. اینجا قصد و نیت میخواد و چون قصدش به عنوان امانت بوده پس قبض المبیع حاصل نشده است. کان حکمه حکم ما قبل القبض، حکم اینجا همون حکمی است که قبل القبض داشت، یعنی اگر یه مقدارش تلف بشود تلف کلن به بایع میخوره، مادامی که به اندازه مبیع باقی است مبیع باید از بقیه داده بشود. این فرعی در ذیل بحث سابق. هازا کلهو به مالا اشکالفی، تفاوت بین کلی و اشاعه با این ثمراتی که شمرده شد و فروعی که برش مترتب شد، اینش شیخ تعبیر میکند مما لا اشکال فیه. اصل مسئله هم که در موارد شک ینزل بر بیع کلی فی المعین، با اینکه گفتگوی شیخ درش کرد، اونم چند تعبیرش نیست که مما لا اشکال فیه، مشهور گفتن و ظهورش هم چه این و چنان است و عرف هم اینطور برداشت میکنه و آثار عرفی هم ازش اینجور فهمیده میشه، پس اونجا هم اینطوره. من با اصا من صبرتن و ندونیم چجور قصد کرده، یونزل بر بیع کلی فیلم معین. خب گفتیم مشهورم اتفاقا همینو گفتم، مشهور علما نزدیک به همهشون همینجور گفته. در این حال یک مسئله دیگر داریم از یک نظر مقابل این مسئله و از یک نظر مشابه این مسئله. در اونجا علما همینایی که این مشهوری که اینجا این فتوا رو دادن، اونجا بل اجماع مخالف این مطلب رو گفتن. مطلب ما این بود که من با از سا ان من صبرته، یک انبار گندم داره، میگه یمن از اینو فروختم، این یونزل بر کلی فلم معین. اما عکسش، اگر آمد اینجور گفت فروختم همه این گندم این انبار را به تو مگر یک منش را، فروختم میوه های این باغ را به تو که مثلا 100 من تخمین زده شد مگر 10 منش را، این 10 من و یک منی که استثنا می شود اینو حمل کنیم بر اشاعه یا کلیه فی المعین. وقتی فروختم شما شدی مالک این انبار گندم، مالک این ثمرات این باغ، استثنا شد یک من یا 10 من امثال اینها. منی که مالک این یک من و 10 من هستم در اثر این استثناء، مالکم نسبت به یک من یا 10 من مشاع یا یک من یا 10 من کلی در این مقدار، کدام یک از اینها؟ این مسئله کاملا از نظر حقیقت و عوامل موجوده در مسئله، ولو اینکه این عوامل جاشو تغییر داده، به اصطلاح مسائل ریاضی این آو و به و جیمش جای خودشو عوض کرد، ولی اصل مسئله، شکل مسئله همونه دیگه. یه معامله است با یک در شامل دو قسمت، یک قسمت اصل، یک قسمت فرع، یک قسمتی که نام برده درش به عنوان ساعن، به عنوان یک من، ده من، این نام برده شده درش، این هر دو جا داریم. حالا در اونجا تحت مبی این قرار گرفته ساعن، اینجا تحت استثناء قرار گرفته. آیا حمل بشه بر اشاعه یا بر کلیه فی المعین؟ طبق حرف گذشته باید اینجا هم بگید کلیه فی المعین. شما شدی مالک این انبار، اما من به طور کلیه فی المعین مالک یک من گندم هستم در میون این انبار، یا مالک 10 من از میوه این باغ هستم به نحو کلیه فی المعین. و نتیجهش این که اگر یعنی این بین تلفی شد، اون مقدارش که تلف شده از مال شما خارج بشه. تا وقتی یه منش باقی است مال منه، تا وقتی 10 من میوهش باقی است مال منه. این باید اینجور بگیم در این طرف قضیه، در حالی که در اینجا علما بل اجماع گفتن اینجا حمله بر اشاعه میشه. مسئله ای که در 3-4 بحث قبلش اشاره شد در مورد تنزیل استثنای ارتات معلومه، استثنای چند رتل، در این موارد بل اجماع فتوا دادن به اشاعه. چیکارش کنیم؟ این میشه یه تناقضی بین این دو اجماع، بین این دو شهرت. در اون طرف مسئله حکم کردن به کلیه فی المعین، در این طرف مسئله حکم کردن به اشاعه. این دوتا رو با هم دیگه چجور جمعش کن؟ دو حکم متناقض. این مسئله برای شیخ دردسری ایجاد کرد و نه تنها برای شیخ، من تقدم بر شیخ، بزرگان گذشته اینجا که رسیدن چطور شده علما در دو قطب مخالف اینجا قرار گرفتن؟ گتره و بی جهت هم که نیست، لابد یه جهتی داشته تو مسئله. اون جهت چیه؟ گفتگوهایی شد، مسائلی در اینجا گفته شد، بعضیش یه مقدار آسان‌تر، بعضیش یه مقدار دقیق‌تر. شیخ به تعدادی از اونها اشاره میکنه، هر کدام از نظرش اشکال داره رد میکنه، آخر کار یه بیانی خودش در ضمن نصف صفحه داره برای تفاوت اینها. اینا رو یه مقدار بیشتر بهش دقت کنید ببینیم چی میشه محصلش. یه عده به طور آسان آمدن خودشون رو راحت کردن، گفتن آقا علت تفاوت بین این دو مسئله اینه. ما یه وقتی در یه مسائلی فقط میخواییم رو قاعده حساب بکنیم، اونجا از ما بپرسید این دوتایی که مثل همه چرا بشه بینش فرق گذاشتیم. اما یه وقتی در یه مسائلی تعبد داریم، دلیل خاص داریم، وقتی در مسئله دلیل خاص داریم ما تابع دلیل خاصیم، تعبده. اما چرا بین این دوتا فرق گذاشتی شاره ما نمیدونیم. و در اینجا از این قبیل در اون طرف مسئله گفتیم کلیه فی المعین به مناسبت روایت قصب، در این طرف مسئله چه میگیم استثنای ارطار معلومه چنین و چنان حمله بر اشاعه میشه، اونم به مناسبت روایت، روایت خاص داریم. یه همچین سوالی از امام شده، ایشون جواب داده اشاعه. پس طرفین مسئله روایت داره، تعبده، در مورد تعبد چرا و چون نداره، سوال نباید کرد فلسفش چیه و چه تفاوتی هست. البته حتما تفاوت داره، مقام ثبوتش واقعا و یه تفاوتی با هم داره و فرق داره، شاره نعوذ بالله گتره تفاوت نمیذاره بینش، اما ما نمیدونیم. یه دقتهایی هست، یه جهاتی هست، مسالهی هست فرق گذاشته شده، ما نرسیدیم به سرش. اما از ما سوال کنید چرا علما فرق گذاشتن، میگیم برای خاطر این دوتا روایت، یه روایت این طرف داریم یه روایت اون طرف داریم، کاملا ممایز از هم دیگه. این یه جواب. شیخ میفرماید که یه مرتبه تکفیرمون نکنید، ما هم این تعبد قبول داریم. بله، در دو تا مسئله مشابه به هم دو تا روایت داشته باشیم، میگیم اینا ظاهرش مشابه به همه، یه تفاوتایی داره واقعا که ما نمیدونیم. اگر حساب تعبد باشه درسته، ولی اینجا رو نمیشه از اون قبیل گرفت. چرا؟ برای اینکه اگر چنانچه دو تا روایت اینطوری داشتیم، کلا من باع بعضا من جملت متساوی الاجزا یحمل على الکلی، یه روایت دیگه هم داشتید من باع شیئا و استثنا منه جزءا منها یحمل على الاشاء، این دو تا روایت در دو قطب مخالف میگفتید تعبد بین این دو مسئله فرق گذاشته، ما میذاشتیم رو چشممون. اما متاسفانه در این مسئله که اینجور دوتا روایت نداریم، که دوتا روایت خاص در یک سوال و جواب در مورد، دوتا روایت اینطوری داریم، یه روایت در مورد یه معاملهی که روی 10,000 مثلا قصب نی قرار گرفته، 10,000 تنه نی قرار گرفته، یه همچین سوالی میکنه، اون یکی روایت هم در مورد فروش یه مقدار میوه یه باغ مثلا انار یا انگورش، اینو سوال کرده باغش. اگر این دوتا روایت موافق با قواعد باشه، اون وقت تنقیح منات میکنید، توسعه میدید، مشابهات چند بهش اضافه میکنید. اما اگر چنانچه خلاف قاعده باشه، علا فرضم که تعبد باشه، باید بر مورد خودش اقتصار کنید، بگید در این مسئله خاص ما اینطور فتوا میدیم، نه در تمام مشابهاتش. حالا ما از شما سوال میکنیم در این دوتا مسئله متقابل کدام یک طبق قاعده و ضوابط اولیه است، حمله بر اشاعه یا حمله بر کلیه فی المعین؟ هر کدوم طبق ضوابط بود باید در اونجا توصیه بدید. اونی که خلاف قواعد اولیه است اقتصار کنید بر مورد خود روایت. ولی در حقیقت اشکال ما این است که نه، میبینیم علما در هر دو مورد توصیه دادن. در مورد روایت اول اقتصار به مورد خودش نکردن، توصیه دادن به تمام موارد مشابهش. در مورد روایت دوم هم همچنین. اینجاست که میگه فرق بین این دو مسئله چیه، که لابد شما اینطور برداشت کردید که اصلا قاعده یقتضی در این مورد کلیه فی المعین، ولی زا روایت هم گفته در این مورد هم طبق قاعده است که مشابهشه و روایت هم گفته. اون وقت نسأل الفرق، اون وقت فقها رو مورد سوال قرار میدیم. پس اگر دوتا روایت متقابل خودش کاملا عام بود و شامل و تمام مفاد رو ما با روایت اثبات کرده بودیم، حرفی نداشتیم، میگفتیم طرفین مسئله تعب هر کدام در مورد خاصه، ولی در هر دو مورد از مورد خودش تعدی شده و توسعه داده شده. اگر یکیش وفاق قاعده است و یکی خلاف قاعده، اونی که خلاف قاعده است نباید توسعه داده بشه. و اگر میگید مدعای شما بزرگان علما اینه که نه، اینا هر دو در مورد خودش وفاق قاعده است، میگی فرق بین دو مسئله چی؟ چرا قاعده چه تفاوتی بین این دو طرف مسئله میگذاره؟ پس اینی که بگی در اینجا فارق هو نص روایت تعبد به این وسیله خواسته باشید خودتون راحت کنید، نه، این قضیه مسئله رو حل نمی کنه. این یه بیان تا برسیم به اون بیان. و انما الاشکال فی انهم ذکروا فی ما لو باء ثمرت شجرات فاستثنا منها ارطالا معلومه. کسی که بفروشد میوه درخت های را و از آن استثناء کنه یک ارطال معلومی را، 10 من 15 من یک خروار، انه لو تلف الثمره سقط من المستثنا به حسابه. تلفه نباید باشه اینجا، چی بود؟ او خاصه، شما با مداد اینجا تلفه نوشتید، تازه تلفهش هم با تنگ نوشتید. بله؟ بله. لو خاص از ثمره، من یاد این بود که اینجا یه لغت دیگه، لو خاص از ثمره به همون معناست، به معنای تلفه و از بین رفتنه. اگر این ثمره چیزیش از بین رفت و به اصطلاح فاسد شد، سقط من المستثنا به حسابه، از مستثنا از اون ارطال به همون نسبت کسر میشه. و ظاهر و ذالک تنزیل الارطال المستثنات علل اشاعه، ظاهرش این است که این ارطال استثناء شده طبق این فتوا حمله بر اشاعه شده که به نسبت ازش کسر بشود. ولذا قال فی الدروس ان فی هذا الحکم دلالتون علا تنزیل ساع من السبره علل اشاعه. در دروس گفته پس سایر سبره، فروش سایر سبره هم که مثل همینه، پس اونم باید حمله بر اشاعه بکنیم. وحین ازن یقع الاشکال فی الفرق بین المسألتین حیث ان مسألت الاستثناء ظاهرهم الاتفاق علا تنزیلها علا الاشاعه. در این مسئله استثناء اتفاق بر اشاعه دارن. و المشهور هنا در مسئله ما من با ساعا من صبره التنزیل علی الکلی بل لم یعرف من جزم بالاشاعه، ولذا قائل به کلی شدن این میشه متقابل با یک دیگر. حالا فرق بین این دوتا چی؟ و ربما یفرق بین المسئلتین، بعضی گفتن این دو مسئله فرق داره، فرقش هم نس به نس فی ما نحن فیه علی التنزیل علی الکلی، چون در مورد بحث ما روایت حمله بر کلی کرد و هو ما تقدم من الصحیحه المتقدمه روایت قصب، از این جهت که اون گفت کلی ما میگیم کلی و این لا اینجا هم میگفتیم اشاعه. و فیه ان الناس ان استفید منه حکم القاعده لزم التعدی عن موردهی الى مسئله الاستثناء. جواب و اشکال اینه که این روایت قصب اگر حکمش موافق با قواعد، خب از مورد قصب توسعه بدید به با ساعن، فرج، قالی، عبید، چنین و چنان، و همچنین مشابهش استثنای ارطال معلومه، اونجا هم باید توسعه بدید. او بیان الفارق، یا بگید چرا اونجا نمیگیم چرا. اگر از روایت یک حکم قاعده‌ای عام استفاده میکنید، باید نسبت به موارد استثنای ارطال هم توسعه بدید و یا فرقش رو بیان کنید. او بیان الفارق و خروجها عن القاعده، یا بیان کنید که فرقش چیه و به چه مناسبت مسئله استثناء از این قاعده شما خارج شده است. و این اقتصر علی مورده، اگر میگید نه روایت قصب یه روایت خلاف قاعده است و نمیشه یک حکم قاعده ی عام ازش استفاده کرد، پس در مورد این طرف هم باید فقط بر مورد خودش اقتصار کنید و حتی به با اصا من صبره هم تعدی نکنید. لم یتعد الى غیر مورده، حتی در بی مگر بعد ابغداء الفرق بین موارد تعدی و بین مسئله الاستثناء، مگر اینکه بالاخره فرق بین این دو مسئله را بیان کنید. و بالجمله فنس به نفسه لا یسله فارقا، این دوتا نس با این که قبول داریم نمیتونه فارق بین دو مسئله بوده باشد، مع البنا علی التعدی عن مورده شخصی، با این که از این نس تعدی میکنید و توسعه میدید، یعنی نس رو میخواد یک مسئله مورد قاعده موافق قاعده تلقی کنید، پس باید تعدی بدید به تمام مواردش، یک موردش هم مورد استثناست، اونجا هم باید بگید، و اگر نمیگید بگید چرا، علتش رو بگید چرا. و از عفو من ذالک، ضعیفتر از این مطلب، بعضی ها گفتن آقا فارق بین دو مسئله اجماعه، اینجا اجماع داریم بر کلی، اونجا اجماع داریم بر ارطال. ما میگیم آقا اتفاقا سوالمون همینجاست، بله ما هم میدونیم، ولی میگیم چرا این اجماع از کجا پیدا شده و چه تفاوتی داشته در این دو مسئله. و از عفو من ذالک الفرق به قیام الاجماع علی الاشاع فی مسئله الاستثناء. سوال میکنیم چرا؟ لعنا نقطع به عدم استناد المجمعین فیها الى توقیف بالخصوص. اگر مجمعین تفاوت گذاشتن، روی حساب قواعد تفاوت گذاشتن، نه روی حساب یک نص خاصی. اگر نص خاصی هم بود در یک مورد خاصی هم مورد خودش میگفتن، نه کل موارد استثناء را. اینم نظیر او. و از عفو من هازین، بعضی آمدن خواستن برن رو حساب قاعده. حالا بحث قاعده ایش رو ببینیم. در اینجا عده اینجور گفتن، گفتن بین که آقا کسی که می فروشد ساعا من صبره، حالا که فروخت گفت به تو، طرف گفت قبل تو، خوب دقت کنیم، یکی از آثار بیع صحیح وجوب الاقبازه، اوفو بالعقود، میگه وفا کن، پاش واسا، معنای پاش واسادن یعنی به مقداری که فروختی تحویلش بده. به محض این که گفت به تو که ساعا من صبره، فوری یک خطاب میاد بالا سرش، یک خطاب مداوم مثل چکش مرتب رو سر این بایه میزنه، یه من گندم بهش بده، یه من گندم بهش بده، یه من گندم تحویلش بده، مرتب این خطاب بالا سر بایه هست تا وقتی که این وظیفه خود رو ادا کن. حالا چنین بایه ای وقتی ده من گندم داره، اگر همش موجوده، خب خطاب مرتب بشه، میگه یه من گندم بده، در فرضیه من یا دو من یا سه من یا پنج من از این گندمشم تلف بشه، باز این خطاب، خطاب یه من گندمو تحویل بده، مقدور عملش، قدرت بر عملش هست، پس خطاب ساقط نمیشه، خطاب سر جای خودشه. مگر اینکه اونجایی که فرض کنیم همه گندم تلف بشه، اون وقت خطاب ساقط میشه، میگه دیگه نمیتونی تحویل بدی، حالا باید یه حساب دیگه برات بکنیم، دیگه نمیگیم یه من گندم تحویل بدی. مادامی که به قدر یک من گندم باقیست، خطاب تحویل بده یک من گندم بالا سرشه و طبعا ینطبق با اون گندم باقی مانده، این میشه نتیجهش کلیه فی المعین. در مسئله استثناء این رو نداریم. وقتی که من فروختم ثمرات این باغ را مگر ده من میوه، اونی که ذیل خطاب قرار میگیره میگه میوه باغ به استثنای ده من رو تحویلش بده، میوه باغ غیر از ده من رو تحویلش بده، اونی که زیر خطابه تحویلش بده میوه باغ رو، اما رو این ده من خطابی نداریم که، نه خطاب به بایع داریم نه خطاب به مشتری داریم. این ده من ملک قبلی خود بایع بود، در اختیار خود بایع بود، حالا استثناء کرده از بی، بسیار خوب، در این مورد خطابی، حکمی، دستوری موجود نیست. خوب دقت میکنی؟ اونی که دستور الان هست ضمن این بی اینه که اون مقدار غیر ده من رو تحویل مشتری بده، چشم. نسبت به ده من چی؟ هیچی، حکم تازه‌ای نداری، قبلا ملکت بود حکمی نداشت، حالا هم که معامله کردی اونو استثناء کردی، پس هیچی، حکمی نداریم درباره این. پس فارق بین این دو مسئله این است که در یک مسئله نسبت به این مقدار، این جزء نام برده شده، تکلیف داریم، حکم داریم، خطاب داریم، مادامی که ممکن امتثال اون خطاب باید عملی بشه. اما در مسئله استثناء ما چنین تکلیفی و چنین حکمی و چنین خطابی نداریم. این رو بعضیا گفتن و البته همونطور که عرض کردم این مسئله با عصا من صبره و ثمرات مترتبه بر او، قضیه اشاعه یا کلیه فی المعین، اختصاص نداره به بحث بی، در بحث زکات میاد، در بحث خمس میاد. این آقای مستدل همین استدلال و بیان رو توسعه داده، گفته در بحث خمس و زکات هم، نه اینکه اونجا تکلیف میاد، اونجا از جاهاییست که خطاب داره، اونجا هم کلیه فی المعین میشه، چون خطاب داره و مادامی که امتثال اون خطاب ممکنه، اون خطاب محفوظه و باقی میمونه. دقت فرمودید بیان رو؟ مرحوم شیخ میفرماید بیان خوبه ولی مغالطه داره. مغالطهش کجاست؟ درسته، اونجایی که من معامله کردم ساعا من صبره خطاب دارم، اوفو بالعقود برام خطاب میتراشه، یک یک تکالیف، وضع ملکیت، تکلیفم به دنبالشه، اوفو، وفا کن، تحویل بده، قبض بده، پارفید واسا، همه اینها هست. چه خطابی دارم؟ وقتی گفتم بعتو ساعا من صبرته، ساعا من هذه صبره، مادامی که همه گندم موجوده، مسلم این خطاب رو دارم، یه من از این گندم رو تحویل بده، یه من از این گندم رو تحویل بده، این مسلم این خطاب رو دارم. اما اگر یه مقدار از این گندم تلف شد، آیا بازم خطاب دارم که یک من تحویل بده؟ اگر اینو فرض کنید، خوب دقت کنید حالا، اگر فرضتون این باشه که بله بازم خطاب دارم که یک من تحویل بده، بله، اگه یه همچین فرضی رو ثابت بکنید، این میشه همون کلیه فی المعین، تا آخرش هم میگه یه من. اما این از کجا در آوردید شما؟ اونی که لازمه اوفو بالعقوده، اوفو بالعقود میگه مبیع را تحویل بده، اون چه فروختی تحویل بده. اول شما معین کنید مبیع چی چیه. اگر مبیع یک من کلیست، بله هنوز مبیع مقدور تسلیمه، پس میگه تحویل بده. اما اگر اول فرض کردیم مبیع مشاعه، به محض این که یه مقدار از این گندم تلف شد، یه مقدار از مبیع موجود نیست. چون موجود نیست نمیتونه بگه یک من، میگه باقی مانده مبیع رو تحویل بده. طبعا خطاب عوض میشه. پس اینی که فرض کردید خطاب تا آخر کار بگه یه منو تحویل بده، این یه نوع مصادره به مطلوب کردی. اصل مورد بحث را در فرضتون اخذ کردی، یعنی فرض کردید مبیع کلیه فی المعینه که تا آخرم میگه یه منو تحویل بده. دقت میکنی؟ در حالی که همین مورد بحث ماست. اگر مبیع یک من کلی باشد، بله هنوز خطاب باقی است. اگر مبیع یک من مشاع باشد، حالا دیگه که از این ده من یه منش تلف شده، میگه 36 سیر تحویل بده، دیگه نمیگه یه من تحویل بده، چون 4 سیرش تلف شده. پس این مصادره مطلوبه که میگه تا آخر همین خطاب باقی است. نه، تا آخر خطاب و اوفو هست، اما علا فرض الاشاعه یه جور خطاب، علا فرض الکلی یه جور دیگه. شما اول ثابت کنید کدومشه. پس از این بیان نمیتونید بیاد یه قاعده ای درست کنید که بین طرفین فرق داشته باشه. نه، در همین جایی هم که خطاب داره هنوز معلوم نیست خطابش به چی چیه. اگر مشاعی در هر دو جا باید بگید، اگر کلیه فی المعینه بازم در هر دو جا باید بگید. و از اف من هازین الفرق بین مسئلت الاستثناء و مسئلت زکات و غیره ما مما یحمل الکلی فیها علی الاشاعه و بین البیع، فرق رو اینجور گذاشتن، به اعتبار القبض فی لزوم البیع و ایجابه علی البایع. دو چیز در این عبارته که شیخ آخر کار میگه یکیش که من نفهمیدم چه دخالتی داره. به اعتبار القبض فی لزوم البیع و ایجابه علی البایع. جمله دوم خب معناش روشنه، بعدم تکیه رو این جمله است. چون قبض بر بایع ایجاب می شود، واجب است، و این قبض در لزوم بیع دخالت دارد. حالا البته قبض در لزوم بیع دخالت دارد یا ندارد بحثی است در جای خودش. معمولا هم منکرم قبض دخالت در لزوم نداره، قبض از امور واجبه، نه دخالت در لزوم داشته باشه. انشالله اون 3-4 صفحه آخر خیارات بحثش اونجا میاد. اونی که تکیه میشه روش اینه که ایجاب میشود، اقباض بر بایه. فمع وجود فرد یتحقق فیه المبی، تا مادامی که فردی وجود دارد که اون مبی درش تحقق پیدا کند، یجب دفع اون مقدار به مشتری، از هو شبه الکلیه فی الذمه، برای اینکه این معامله نظیر کلیه فی الذمه است. البته کلیه فی المعین خارجی است، ولی نظیر کلیه فی الذمه است که مادامی که قدرت داری باید انجام بدی. طرف مقابلش در مورد استثناء نه خطاب نداره. و فیه ان ایجاب القبض اولا سقرویان اشکال میکنه در مورد استثناء و در مورد زکات هم که ایجاب هست. شما زکات رو گذاشتید کنار استثناء، در مورد زکات هم که وجوب دفع زکات هست که اون که ایجاب هم هست. در مورد استثناء هم من مسئله رو در بیان یه خورده به مغالطه‌ای در بیان کردم برای توضیح مطلب. درسته که اون مقدار مستثناء ملک قبلی بایعه، روشم معامله ای نشد، اما اگر همه میوه باغ رو تحویل مشتری داد، این مقدار مستثنات رو هم داد دست مشتری، چهر وقت رسید، روز چیدن، دامنش رو بده به بایه، آیا این امانت دست مشتری هست یا نیست؟ آیا امانت وجوب ادا نداره مگر؟ وجوب وفا نداره مگر؟ در اونجا وجوب وفا داره، وجوب تحویل داره، فرقی نمی کنه. مسئله ایجاب قبض متحقق است در مسئله زکات و استثناء هم، مع این که این اشکال صغروی است. این که ایجاب قبض بر بایه، درسته که به بایه میگن مبیع و تحویل بده، اما مادامی که مبیع باقی است، اگر مبیع همش از بین رفت که دیگه نمیگن تحویل بده، اگر یه مقدار از مبیع هم از بین بره نمیگن اون مقدار رو تحویل بده، میگن اونی که هست تحویل بده. یتوقف علی بقائه از ما عدم بقای مبیع، حالا چه کلن یا بعضن ینفسخ بی در مقدار از بین رفته و دیگه در اون مقدار تالف نمیگن تحویل بده. ول حکم بالبقا، اینی که شما فرض کردید که تا آخر میگه یه منو تحویل بده، این متوقف است که اشاعه نباشه. اول فرض کنید که قضیه اشاعه نیست، یتوقف بر نفی اشاعه، بنابراین اون وقت بگی تا آخر میگه یه منو تحویل بده، پس دور شد در مسئله. فنفی الاشاعه به وجوب الاقباض لا یخلو عن مصادرتین، اینی که میخواد بگید اشاعه نیست و کلی معاف المعینه، چون وجوب اقباض داره، این مصادره مطلوبه. وجوب اقباض چی ها داره؟ اول بحثمون همینه، کما لا یخلو. و اما مدخلیت القبض فی اللزوم، که اون عبارت اول بود، اعتبار القبض فی لزوم البی، فلا دخل له اصلا فی الفرق، این که دخالتی در این مسئله اصلا نداره. اینم یک فرق و یک بیان. و مثله فی الضعف لو لم یکن عینه. یه مطلب دیگر مفتاح الکرامه دارد. عبارت مفتاح الکرامه دو احتمال درش هست. یه احتمال این که همین مطلب گذشته رو میخواد بگه، فرق میخواد بگذاره به قضیه ایجاب تکلیف داشتن و عدم تکلیف، به همین بیانی که عرض کردیم، یه اشاره‌ای تو اول عبارتش هست. به یک احتمال دیگر یه مطلب جدیدی میخواد بگه که شیخ اون مطلب جدیدش رو هم دنبال میکنه، و اون این که حالا عبارت چه خواهیم دید؟ به یک احتمال که همین مطلب گذشته رو میخواد بگه، جوابش هم دنبالش واضحه، که اگر مقصود این باشه ایجاب قبض هست، پس مادامی که یمکن براد تا جون داری باید یه من گندم رو تحویل بدی، میگم نه، اگر یه من گندم مبیع باشد تا آخر کار باید تحویل بدم، اما اگر مشاع باشه هر قد که از بین بره به نسبت از مبیع او از بین رفته لزومی نداره تحویل بدم. مطلب دیگه ای که میشود به عبارت مفتاح نسبت داد اینه، میگه آقا یه مسئله امروز اول بحثمون مطرح کردی، اونجا که عرض کردم اینجا به درد میخوره، گفتیم بین که در همون مسئله معروفمون روی قاعده هم که داشتیم بحث می کردیم هنوز به این اختلاف هم نرسیده بودیم، اگر فروختم ساعن من صبره، حتی تصریح هم کردم که میخوام کلیه فی المعین بفروشم، بعد مجموع صبره رو تحویلش دادم، گفتم بیا این گونی گندم رو بگیر، یه منش مال خودت تحویل بگیر، مال خودته، بقیهش هم مال من نگهداری کن، این رو تحویلش دادم به عنوان وفا. گفتید یتبدل بالاشاعه، یتبدل بالاشاعه. مرحوم صاحب مفتاح گفته است از همین بیان خودتون استفاده میکنیم در مسئله استثناء. مسئله استثناء به محض این که من گفتم آقا به تو که این ثمرات باغ را مگر ده من اون را شد، خب الان همه ثمرات باغ مال خریداره به استثنای ده من. فرض کنیم استثنای ده من مثل اون با ساعن ظهور هم داشته باشه در کلیه فیلم معین، فعلا ده من ظهور داشته، ظهور اولیش در کلی فیلم معین نه اشاعه، اما فوری مسئله جدید میاد جلو. الان کل این ثمره در دست منه کلش، همونی که مال مشتری است که اصلشه، همین مقدار مستثناست که من استثنا کردم. اینجا یشبه به اونجایی که کل رو در اون مسئله تحویل خریدار میدادم. اینطور نمیشه. الان این که کل در اختیار منه، یعنی من مالک اون مقدار بعض، همش در اختیارمه. یشبه به اون طرف مسئله که همه گندم رو میدادم در اختیار خریدار مالک بعض. الانی که این کل دست منه، یه مقدارش مال خریداره که باید بهش بدم، یه مقدارش مال خودم. پس ولو استثناء ابتداعا به صورت کلی قرار گرفته، اما با توجه به اینکه در دست من قبض هست، یتبدل بالاشاعه. خوب دقت میکنی؟ حالا میشه این اشاعه در مسئله استثناء یه حکم قاعده‌ای، یه نتیجه گیری از این مسئله که امروز اول کار گفتی، یه حکم علل قاعده میشه در اینجا. این بیانی که مفتاح داره با توضیح و احتمالی که مرحوم شیخ بهش اشاره میکنه، بیان نسبتاً یه مقداری جلو آورده قضیه، ولی اشکالی که در این بیان هست اینه، ما در اونجا وقتی خواستیم بگیم اشاعه حاصل می شود، مقدماتی طرح کردیم، گفتیم جنسو که تحویل خریدار داد، مقداریش وفاءن، مقداریش امانتن، قبض حاصل شد، در این حال تلف که واقع شد، ترجیحش نسبت به بعضی ترجیح من غیر مرجح است، و با این مقدمات قبض و اقباض لازم حاصل شد. ولی در اینجا که من هنوز تحویل ندادم، اون اندازه‌ای که در دست منه، نه به عنوان یه مقدار مستثنات، هنوز به عنوان مبیع قبل القبضه، به عنوان دوام اون حالت سابقه مالکیت خودمه، نه به عنوان قبض کردن مقدار مستثنات خودم از شخص خریدار، به این عنوان که در دست من نیست. میشه مثل اونجایی که کل موجود رو تحویل خریدار بدم به عنوان امانت، از اون قبیله، چون گفتیم در قبض و اقباض و امثال این گونه موارد قصد میخواد و اینجا نداره، هنوز باقی مونده اون حالت سابقه منه. پس اینجا رو نمیشه با اون مسئله مقایسه کرد، و از اون چه که اونجا گفتیم کلی تبدیل به اشاعه میشه، در اینجا نمیشه استفاده بود. عبارت مفتاح رو ببینید، و مثله فی الضعف لو لم یکن عینه، اگر ببخشید مثلا ان شاء الله تفویضش باشه،